بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 52. 8. حق صحبت. حق صحبت همان حق معرفی کردن خیشتن است. حال این صحبت چه محتوای ارشادی داشته باشد، چه مشورتی، چه مؤاخذه‌ای و جدالی و چه عاشقانه و خواهشی. منظور چیزی جز معرفی کردن خود نیست. خوب معرفی کردن که من به هر حال برتر از اینها هستم که می‌بینی، یعنی کسی با کسی یا کسانی سخنی نمی‌گوید الا فقط یک منظور دارد و آن این که من برترم از هرچه که میبینی و میشنوی و میفهمی از من و درباره من. یعنی این که من برتر از فهم تو هستم، یعنی این که تو نفهمتر از آنی که بتوانی مرا بشناسی. پس آن که سخن میگوید از جایگاه خدا سخن میگوید و احساس و ادعای خدایی دارد. خداست که سخن میگوید. ممکن است بگویید که این چیزی را که شما درباره هدف و حق صحبت میگویید ما نمییابیم و یا لااقل در همه صحبتها این گونه نیست. و من به شما میگویم اگر آنچه را که من ادعا میکنم به تمام و کمال بیابید، تازه با من هم کلام و مصاحب شده اید و مخاطب من قرار گرفته اید و می توانید مرا مخاطب قرار دهید و منظورتان را به من برسانید. منظوری را که در هر مصاحبتی خواه ناخواه این است که ثابت کنید که خدا هستید، یعنی بسیار برتر از آنچه که هستید و به نظر می آیید و بسیار برتر از فهم من. اگر درک و قبول کنید که من بسیار برتر از خودم و شما هستم، می توانید به من بقبولانید که بسیار برتر از خودتان و من هستید، یعنی خدا هستید. و بدین ترتیب است که من و شما عین هم می شویم و به واسطه مصاحبت یکدیگر کامل می گردیم و چون دو تا خدا نمی تواند در یک جا باشد، لذا از هم بی نیاز و جدا می شویم و دیگر نیازی به سخن نداریم. هیچ کس نسبت به کسی قلبن و روحن بیزار و متنفر و منزجر نمی شود مگر اینکه به همین شدت نفس او مثل آن کس است و امیال و صفات مشترک دارند. به همین دلیل موحدان وجودی که بیتایان تاریخ هستند و به مقام احدیت و بی همتایی وجودی رسیده اند، حتی در دل قاتلان خود منفور نیستند. و اتفاقا قاتلان آنها قلبن بیشتر مجذوبشان بودند و چون می خواستند مثل آنها شوند و نمی توانستند آنها را می کشتند. بنابراین کسی که از هر لحاظی از دیگری رنج می‌برد دقیقاً از همان لحاظ عین اوست، پس نفرت معلول اشتراک است و چنین کسی به جای آن که از چنان فردی بگریزد و فاصله بگیرد و او را متهم سازد، بهتر است با وی نزدیکی و مشاوره و همدلی کند. و راز این بیزاری را که راز آن صفت مشترک است درک نماید و بدین گونه در رابطه با هر کسی جنبه ای از خود را درک کند. یعنی با وی درباره علت این بیزاری صحبت نماید، چون این صحبتی شر آن صفت مشترک را بر می کند و آن را تبدیل می سازد. این همان رشد است. این یک جنبه از حق صحبت است. حق صحبت با کسی که از وی بیزاری و او را رقیب یا دشمن و یا آدمی غیر قابل تحمل می‌یابی و اتفاقاً باید به او بگویی که از او بدت می‌آید. این همان صدق است که راز ارتباط و مصاحبتی خلاق و رشد دهنده می باشد و دوستی می آفریند. وقتی کسی را نصیحت یا ارشاد می کنی یا وی را تعلیم می دهی و یا به اصطلاح تربیت می کنی که انتقاد هم از هر نوعی به همین معناست، دقیقاً با وی چه می کنی و منظورت چیست؟ مسلماً می خواهی او را عوض کنی، اما بر اساس چه الگویی؟ می خواهی او نه این که مثل تو شود، بلکه هر طوری که هست و می خواهد بشود ولی مرید تو شود. ستایشگر تو و مظهر اراده تو و تو در هر آن هر چه که اراده کنی همان کند و همان طور بشود، همچون بت عیار با بی نهایت ظرفیت و توانایی. از تو در آن واحد او را خدا می خواهی، خدایی که مرید کامل تو باشد. آیا این طور نیست؟ و اما کسی که می خواهد از کسی دیگر یک خدا بسازد، باید خودش هم قدرت کمتر از خدا نداشته باشد. پس نصیحت و انتقاد و ارشاد و تربیت نمی کنی کسی را، الا این که خودت را خدا می دانی و بر جای خدا قرار داده ای و احساس خدایی داری و این احساس بر اساس حق صحبت پدید می آید. بیشتر راغب به ارشاد تربیت چه کسی هستی؟ کسی را که بیشتر دوست می داری و از او خوشت می آید. چرا از کسی که خوشت می آید و جذبش می شوی؟ به دلیل افتراقهایش با تو و به خصوص تضادهایش با تو در خلق و خوی و طرز فکر و راه و روش زندگی. از تو می خواهی ضد خودت را مبدل به خدایی مرید خود نمایی، آن هم به واسطه صحبت. آیا این طور نیست؟ تو عاشق ضد خودت می شوی. می خواهی او را با صحبت مبدل به خدایی مرید خود نمایی. همه پیامبران، حکیمان، دانشمندان، اطبا و معلمان و خلاصه همه کسانی که بشریت و تاریخ و آینده را می سازند با صحبت این کار را کرده و می کنند کتباً و شفاهاً. از کل بشریت و تاریخ و تمدن و مذهب و فرهنگ و اخلاق و ارزش‌ها محصول حق صحبت هستند. خود خدا هم در صحبت پیدا شده است. همانطور که به قول انجیل خدا یک کلمه بود و همان کلمه خدا بود که به صحبت آمد و این صحبت خلقت شد. خلقت همان حق صحبت خداست. می خواهم موجودی خلق کنم و او را خلیفه خود نمایم، یعنی خدایگونه اش کنم. پس خطیب و مخاطب هر دو خدایگونه و از جایگاه خدایی سخن می گویند و می شنوند و هر گفتگویی به میزانی که از این جایگاه با خبر است و در این جایگاه خود را احساس می کند، گفتگویی خدایی و آفریننده است. یعنی هر کسی که سخنی می گوید به میزانی که از جایگاه خدایی خود سخن می گوید و بر این جایگاه معرفت و اشراف دارد، مخاطب خود را نیز بر جایگاه خداییش قرار می دهد و با خداییت وی سخن می گوید. و این همان میزان بلاغت و رسائی و خلاقیت و معجزه کلام است و راز رابطه برقرار کردن و دگرگون نمودن و خدا را در میان آشکار کردن و این راز مخاطب قرار دادن است. فقط خداست گوینده و فقط اوست شنونده و اجابت کننده و تغییر کننده و خدا شونده و خدا کننده. و این راز نفوذ کلام پیامبران و عارفان و عالمان بزرگ است. پس هر کلامی که منقلب کننده تر است، از جایگاه خدایی عمیق تر و شدید تری برمی خیزد و بیشتر به کلام خدا نزدیک است. به حق سخن نزدیکتر. تا آنجا که پیامبران بزرگ مستقیماً محل ظهور کلام الله هستند و لذا پیام خود را به اعماق قلوب می رسانند. خدایی ترین گفتگو آنگاهی است که گوینده و شنونده هر دو یکی باشند، یعنی حدیث نفس انسان با خودش. در این حالت خطیب و مخاطب در نزدیکترین حد ممکن نسبت به یکدیگر قرار دارند. در این نوع مصاحبت است که حق سخن رخ می نماید که الهام و وحی و اشراق و شهود عرفانی از جمله محصولات آن است. این را نیز اضافه کنیم که سخن گفتن با دیگر آدمها در نفس خیش، هرچند که نقطه آغازین این نوع مصاحبت می باشد، ولی به سرعت باید از آن گذشت و ماندن طولانی مدت در این مرحله چه بسا جنون آور می باشد. آنگاه که همه آدم ها از نفس بیرون رفتند که نقطه آغاز تجرید نفس است، سخن با خود نفس ممکن می شود. آنگاه که با خود سخن میگویی، تا زمانی که غیر از تو کسی در تو باشد، در تو غوغاست. آنقدر که هیچ پاسخی روشن نمیشنوی و یا ده‌ها و صدها صدا که هم همه میکنند و معمولاً همه به تو فحش میدهند و تو را نفی و لعن میکنند. و این مصاحبتی سراسر خصمانه است و سراسر عربده، بی هیچ ندایی که مفهوم باشد. حتی جمله‌ای کامل نیست که معنای فحشی واضح و قاطع باشد که تو بدانی که به چه چیزی دقیقاً متهم هستی. ولی آنگاه که به تدریج اینان را از خود بیرون می‌رانی، صداها و قوقا کمتر می‌شود و از تعدادشان کاسته می‌گردد تا دیگر کسی نباشد و لذا صدایی و پاسخی هیچ نباشد و خموشی آغاز می شود. هرچه که با خود می گویی مخاطبی مطلقا نمی یابی و گویی که وجود نداری و فقط صدای خود توست که در چاه بی انتهای وجودت پژواک می کند و به گوش خودت می رسد که در اوایل گمان می بری که کسی صدایت را شنیده و پاسخ گفت. خوب که گوش فرا می دهی می بینی که صدای خود توست و سؤال خود توست که به گوش خودت باز می گردد. و از اینجاست که در اوج نومیدی خاموش می شوی و دیگر هیچ نمی گوی. در این خاموشی اگر قرار گیری و باز به غیری رجوع نکنی، به ناگاه در وضعی که نه خواب است نه بیداری، نه هوش است و نه مدهوشی، کسی تو را از اعماق جانت ندا می دهد: ای در خود فرو رفته، برخیز و به سوی مردمان رو. و این آغاز رسالت و نبوت است. و چون این کسی از زبان خدا با مردم سخن میگوید و مردم از خود بی خود می شوند و او را جادوگری بزرگ می پندارند، آنچه که آنها را دچار چنین به اصطلاح سحری می کند، پاسخی است که برای نخستین بار از اعماق جان خود می شنوند در جواب به رسول. این همان ندای وجدان و یا صدای دل است که به تازگی به بیان آمده است و بیدار شده است. این خداست که در آنها پاسخ می دهد و آنها را بی خود می کند و تسلیم. زیرا سخن حق است، چون سخن آن خود بی خود آنهاست. هر سخنی به میزانی که بر حق باشد اطاعت پدید می آورد و از آنجا که هر سخنی به هر حال اطاعتی کمابیش در برخی پدید می آورد، پس دارای حقی است. زیرا هر سخنی بالاخره سخن خداست. اطاعت از باطل ترین سخنان نیز از حق ابطال آن سخن است و اطاعت کننده را به سوی ابطال خود می کشاند و با بی خودیش مواجه می کند و این حق الحق هر سخنی است و هیچ کس همچون پیامبران و عارفان بزرگ با بی خودی خود روبرو نبوده اند و این رویارویی با حق است با خدا، با یگانه ای که گویی عین عدم است. هر کسی از کودک تا جوان و پیر در بدر در جستجوی یک همصحبتی است. نیاز به همصحبت اساس طبع اجتماعی بشر است که مقدم بر هر نیاز دیگری می باشد و آنکه دوست نامیده می شود که عموماً بر هر فرد دیگری ترجیح داده می شود همین راز مصاحبت است. مصاحبتی که در آن لااقل اثری از مسائل مادی و روزمره نباشد، وگرنه همه اعضای یک خانواده و همه همکاران و همسایگان و همفکران در حکم مصاحب هستند، ولی آن نیاز خاص را برآورده نمی سازند. اصلا میل به ازدواج پیش و بیش از این که بر اساس نیاز جنسی پدید آید مربوط به نیاز همصحبت است که چون بلا فاصله با نیازهای مادی درگیر می شود امکان بروز نمی یابد. صحبتهای اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، هنری، علمی، طبی، فنی، تربیتی، فلسفی و مذهبی و امثالهم. هیچ کدام به تنهایی و همه با هم نیز پاسخگوی آن نیاز به مصاحبت در انسان نمی توانند باشند. پس انسان در جستجوی چه نوع صحبتی است؟ آدمی به آنکه دوست می نامدش که معمولاً در تنهایی دیدارش می کند چه می گوید؟ اسرار مگو. این اسرار نه مادی هستند و نه معنوی و در این حال در این نوع مصاحبت ممکن است از هر چیز عادی نیز سخن به میان آید، حتی مسائل مادی. به دوستت چه میگویی؟ هر چه دلت میخواهد میگویی و این همان راز مگوست و علاوه بر این نزد هر دوست هر کاری که دلت میخواهد میکنی و این کار مگوست، که البته کار مگو متعاقب راز مگو میآید. راز مگو همان حق حق صحبت است که بی هیچ مصلحت ادا میشود. سخنی که در آن هیچ حسابی نیست. سخنی که اگر در هر جای دیگر بر زبان آید مصالحی را به خطر می اندازد، ولی در نزد دوست هیچ احساس خطر و ضرر نمی کنی. لذا نه درباره چیزی خاص الخاص بلکه درباره همه مسائل معمولی، مسائل زندگی و احساسات را بیان می کنی. درباره خدا و حکومت و والدین و همسر، همه اصول و مقدسات و درباره کل زندگی. در واقع با دوستت کفر خود را بیان می کنی و منکرات اجتماعی را عیان می کنی و از همین رو محافل دوستانه معمولاً به تدریج مبدل به محافل فسق و فجور نیز می شود. این محافل به لحاظی به مثابه تخلیه‌گاه وجود است و به بیانی دیگر در این نوع مصاحبت انسان از آزادی کامل برخوردار است، آزادی بی قید و شرط ظهور و بروز. در واقع حق مصاحبت همانا حق سخن گفتن بی قید و شرط است، یعنی آزادی بیان. و اما آنچه که در قلمرو جامعه و سیاست و دموکراسی موسوم به آزادی بیان می باشد که در رأس همه آزادی خواهی های دیگر قرار دارد و برایش جانفشانی ها می شود، در هر حدی که این نوع آزادی مقدور آید که امروزه به نظر می رسد جوامع غربی و خاص آمریکا از وسیع ترین حد آزادی بیان برخوردار است، باز هم هر سخنگوی آزادی خواه ناخواه دچار خودسانسوری می باشد و به همین دلیل در آنجا هم نیاز به یک دوست خصوصی هنوز هم برای هر فردی وجود دارد که چه بسا این نیاز شدیدتر از جوامع خفقان گرفته دیگر احساس می شود و یا لااقل حق این مصاحبت خصوصی بیشتر درک می شود. بنابراین باید گفت که آنچه که در هسته مرکزی حق مصاحبت خصوصی وجود دارد حق بیان بی قید و شرط نیست. همانطور که در اول این مقاله نیز گفتیم، نیاز به مصاحبت خصوصی و یا نیاز به دوست همانا نیاز به شناختن حق خیشتن است و بنابراین حق آزادی بیان یک معلول است که در خدمت حق خودشناسی می باشد و اگر در خدمت آن قرار نگیرد و به خودی خود بخواهد حقی مستقل برای خود پدید آورد، به تدریج با خودش به بنبست می رسد و به ابتذال و جنون می گراید و در عمل نیز به سانسور و خفقان منجر می شود. پس حق الحق صحبت همانا نیاز ذاتی انسان به شناخت خیشتن و رسیدن به حق جاودانه وجود خیش است و به همین دلیل کسی که بیشتر برای خودشناسی تلاش کرده باشد و درد خودشناسیش شدید تر باشد، نیازش به دوست نیز بیشتر است، زیرا به تجربه فهمیده است که به خودی خود نمی توان خود را شناخت و شناخت خود به خودی اگر به جنون منجر نشود که عموماً این طور است، فرد را متوجه با عدم خیشتن می کند. یعنی فرد می بیند که اصلاً از خود و در خودش به خودی خود وجودی ندارد که بخواهد معنا و حقی داشته باشد. پس نیاز به دوست و مصاحبت دوستانه همانا نیاز به کشف وجود از عدم خیشتن است و یا کشف معنا از بی‌معنایی و جنون خیشتن است. پس حق الحق صحبت چیزی جز حق وجود یابی نیست، یعنی حق آفرینش. پس واضح شد که شرط اول رسیدن به حق صحبت آن است که فرد جنون و فنای خود را بی پرده و بی مکر و بازی در میان نهد و آشکار سازد، یعنی در رابطه با مخاطب و دوست خود مستمرن مشغول لغو و نفی خود باشد، یعنی خود را تماماً و بی کمترین دخل و تصرفی در مقابل دوست نهد و این یعنی اطاعت محض و بیچون و چرا. و این گونه است که فرد می تواند با ادای حق صحبت به صحبت با حق بنشیند. هر که خود را ذاتن و بی هیچ مکر و حسابی در رابطه با دیگری در میان نهد و عریان سازد، حقش را می یابد و به وجود می رسد، حتی اگر مخاطبش ابلهی بی وجود بیش نباشد. پس در اینجا سخن بر سر حقیقت بس عظیمی می باشد که در بشر نه تنها بسیار نادر است، بلکه میل به آن نیز کیمیاست و این حقیقت همانا حق اعتماد است. اعتماد به چه و که؟ اعتماد به حق صدق و اعتماد به حق اعتماد و این همان حق دین است. آن که کفر خود را تماماً و بی هیچ سیاستی صادقانه در نزد کسی آشکار می سازد، در این واقعه ایمان می یابد و نیز از ظهور صادقانه جنون خود عقل می یابد و از ظهور صادقانه فنای خود وجود می یابد، یعنی با در میان نهادن بتالت خود حق می یابد. ولی آن که نیاز ذاتی خود به این ظهور و بروز را کتمان نموده و ناز می کند، در هر مصاحبتی دیوانه تر و باطل تر می گردد و به عذاب نابودی خود مبتلا می شود. و ولذا هرگز دوستی نمییابد و بلکه همه را دشمن مییابد و بدین گونه است که مبدل به انسانی محافظه‌کار و سیاسی میشود و تشنه جنون آسای آزادی بیان و در این آزادی هلاک میشود، زیرا این آزادی عملا همان آزادی دروغگویی و تهمت و عربده است. ولی گاه کسی پیدا می شود که تو را می فهمد و احساست می کند. یعنی می بیند که چه هستی و چرا و از کجا و چگونه چنینی. بسیار شدیدتر و عمیقتر و واضحتر از خود تو. بدون آنکه تو چیزی از اسرار نهان حتی آگاه زندگی خودت بیان کرده باشی. او با تو چنان سخن میگوید که گویی برای نخستین بار این خود تو هستی که با خود سخن میگویی. گویی که او خود خود توست و تو بی خود خیشی. او از حق تو با تو سخن میگوید و چه بسا که او حق توست، آن حق مطلق و دست نیافتنی. در چنین موردی بیش از هر مورد دیگری می توان حق صحبت را درک کرد. آیا وظیفه تو در قبال صحبت او و صحبت با او چیست؟ و به زبان واضح‌تر آیا حق و قدر و قیمت مصاحبت با او چیست؟ مگر نه این است که تو در هر صحبتی و همنشینی و مجالست و مصاحبتی با هر کسی و در هر گفت و شنودی که از نوع مشورتی یا عاشقانه و حتی از نوع صحبی ترین مکالمات چطور آگاه و ناخودآگاه و خواه و ناخواه چیزی مادی و یا عاطفی به میان می نهی و از خود خرج می کنی؟ در مصاحبت با همسر چه هزینه های مادی و معنوی و عاطفی که نمی کنی؟ در مشاوره با یک طبیب آشکارا حق ویزیت می دهی؟ برای لحظاتی مصاحبت با فرزندت لااقل به او حبه قند می دهی؟ برای دقایقی هم صحبتی با یک بیگانه در یک اتوبوس به او شکلات یا سیگاری تعارف می کنی؟ برای نیم جمله‌ای رد و بدل کردن با یک رهگذر در خیابان، مثلا برای پرسیدن آدرسی یا روشن کردن سیگاری، کلی تعظیم و تکریم می‌کنی؟ آیا برای مصاحبت با کسی که حق توست و از خود تو به تو نزدیک‌تر است چه مقدار هزینه می‌کنی؟ مادی یا عاطفی و معنوی و امثال هم؟ خداوند به پیامبر اسلام دستور داد تا برای مصاحبت با مردم از آنها صدقه بگیرد تا شاید هدایت شوند. و می دانیم که شمس تبریزی به اصرار مولوی برای مدتی از دیدار کنندگانش حق ویزیت‌های بسیار کلانی می گرفت. این دو نمونه استثنایی در واضح کردن حق صحبت به مادی ترین معنای آن می باشد. و این که حضرت علی 25 سال پس از رحلت پیامبر شبان روز کار کرد تا به دهکاری های تمام عمر پیامبر را به این و آن پرداخت نماید، بیان دیگری از پرداخت مادی حق مصاحبت علی با پیامبر بود. این حقوق مادی چیستند؟ حق مادی هر مصاحبتی بر چه میزانی تعیین می شود و چه کسی آن را تعیین می کند؟ فوایدی که از هر مصاحبتی عاید می گردد و آن کسی که مرجع قرار می گیرد. دو رکن تعیین کننده ی حق مادی صحبت می باشند. مثلا در مصاحبت بیمار و طبیب شدت بیماری فرد مریض و شدت نیاز وی به معالجه و ارزشی که او برای طول عمر خود قائل است یک میزان تعیین کننده حق این مصاحبت است و میزان دیگر خود طبیب است. پس به طور واضح انسان به میزانی که نیازمند است برای رفع نیاز خود به کسی که بتواند نیازش را برطرف کند حق مصاحبت می‌پردازد. طبیبی که مثلا جان کسی را از مرگ حتمی نجات می‌دهد، حق مصاحبت او از بیمار به قیمت جان بیمار است. و اما آیا قیمت جان چه مقدار است؟ مسلماً قیمت جان هیچ کمتر از خود جان نیست و طبیب بایستی برای دریافت حق خود جان بیمار را بستاند، که البته چه بسا می ستاند و این معامله‌ای بر حق است. ولی در جنبه مالی او همواره فقط مبلغی می ستاند که ذاتاً یک بهانه است و یا بهتر است بگوییم که یک نشانه است برای هر دو. در همه انواع مصاحبت‌های دیگر نیز حق مادی و مصاحبت آنقدر در مقابل آنچه که به دست می آید ناچیز است که اصلاً قابل قیاس نمی باشد. و به مانند آن است که از کسی سؤال شود که آیا از بابت به دنیا آمدنش چه مبلغی پرداخت کرده است. حق مصاحبت در نزد حتی جاهلترین و خسیسترین آدم ها نیز غریزتاً آنقدر بالاست که آنها نیز مرتباً میهمانی و جشنی به هر بهانه‌ای برپا می کنند. در واقع هزینه هر جمعی تحت هر عنوانی حتی اجتماع سوگواری دقیقاً همان حق مصاحبت و مجالست است. این که مثلا با خواهش و تمنا از دیگران دعوت می شود که بیایند و غذا و شیرینی بخورند و بروند، بیانی از حق مصاحبت است. حق و قدر صحبت آنقدر ذاتی است که هر عامی و عالمی آن را غریزتاً درک می کند. به بیانی باید اعتراف کرد که هر تلاشی از بشر برای رسیدن به مصاحبت‌های متنوع‌تر و برتر و دلخواه است. مصاحبت با بزرگان، چه بزرگان دنیوی و چه بزرگان معنوی، در رأس آرزوهای هر بشری قرار دارد و برایش قیمت‌های گزافی می‌پردازد که گاه تا سرحد جان می‌باشد. مصاحبت با خدا، با شاه و یا با یک محبوب و دلبر در بسیاری مواقع موجب جانفشانی ها بوده است. پس در مصاحبت چیزی یافته می شود که گاه از جان هم برتر است و گاه از دین و دانش و تمام حیثیت نیز فراتر ارزیابی می شود. به لحاظی آنچه که پیشرفت نامیده می شود هم در مصاحبت ها پدید می آید و هم نوع مصاحبت دال بر پیشرفت می باشد. آن که حق مصاحبت را بهتر درک می کند اصولاً دارای درک برتری است نسبت به کسی که حق را اساساً در دریافت های خصوصی خود می داند. زیرا دارایی های مادی و معنوی هر فردی خود نیز محصول حق مصاحبت های گوناگون است. هر زحمتی که هر کسی می کشد و هر پولی که خرج می کند حق مصاحبت اوست با همسر و فرزندان و دوستانش. مثلا آن هروئینی که کنار خیابان دراز کشیده و هیچ کاری نمی کند، هیچ مصاحبتی هم با کسی ندارد و چون ندارد به این وضع رسیده است. و اینکه انسان به لحاظ وجود مادی و معنوی و علمی و عاطفیش تماما محصول حق مصاحبت هاست که نطفه وی در رحم مادرش محصول حق مصاحبت پدر و مادرش می باشد. از آن که حق مصاحبت را بیشتر درک می کند، وجود را بیشتر می یابد و آن که حقوق این حق را بهتر ادا می کند، از وجودش برخورداری بهتری می یابد. امروزه به واسطه ارتباطات تکنولوژیکی از قبیل مطبوعات و کتب و تلفن و رادیو و تلویزیون و اینترنت و ماهواره ها، نوع صحبت و مصاحبت و روش آن و نیز پرداخت حقوق آن به کلی مصاحبت را به قلمرو به دیگر افکنده است و معنا و ماهیتی دیگر بخشیده است. امکان مصاحبت را به لحاظ کمی بیشتر نموده است، هم سریع‌تر و هم وسیع‌تر ساخته و هم حقوق مادی آن را بالا برده است و هم مصاحبت انسانها را غیر مستقیم و یعنی غیر حضوری کرده است. امروزه بخش عمده درآمدهای مالی هر کسی صرف پرداخت این حقوق مصاحبت مدرن می شود. تکنولوژی امکان این نوع مصاحبت بایستی خریداری شود و نیز مستمرن آبونمان این مصاحبت باید ماهانه پرداخت گردد. حتی شهریه مدارس و دانشگاه ها را هم بایستی به حساب پرداخت حق مصاحبت دانست. و نیز حق عضویت در کتابخانه ها و کلوب ها و احزاب و تجمعات علمی و هنری و امثال هم را. حتی هزینه کلان مراسم ازدواج و مهریه هم هزینه مصاحبت زناشویی است و شروط مالی مربوط به آن. پس می‌بینیم که حقوق مالی مصاحبت مستمرن بالاتر می‌رود و به لحاظی کل زندگی انسان شهری معاصر صرف پرداخت این حقوق. مصاحبت بیشتر و سریع‌تر و وسیع‌تر دال بر پیشرفت انسان مدرن است و این برجسته‌ترین شاخص رشد محسوب شده است. ارتباطات و به همین میزان مصاحبت از نزدیک یعنی مصاحبت حضوری از ارزش و معنا ساقط گردیده تا آنجا که به سمت ناممکن می‌رود و آنهایی که حضوراً هم با یک دیگر تماس دارند، مصاحبت تلفنی را ترجیح می دهند. مطالعه مقاله و کتاب یک متفکر ارجح است بر مصاحبت حضوری با وی. بشر مدرن به طرز حیرت‌آوری از مصاحبت حضوری زجر می کشد و از آن گریزان می شود، حتی زن و شوهر. راز ازدواج های اینترنتی از همین گریز است. مصاحبت از راه دور و غیر مستقیم و با واسطه ابزار ارتباطی. این سر عظیم این تمدن و بشر متمدن است. این سر به لحاظی معنای تنها شدگی را می رساند و میل به انزوا و بیزاری از ارتباط رو در رو، که به رابطه روحی و قلبی منجر می شود. این مصاحبت مدرن تکنولوژیکی به لحاظی به معنای انزوای روحی و قلبی می باشد، بیزاری از رابطه قلبی و میل به رابطه محض ذهنی که سراسر محاسبه و ارقام است. نهایتاً جز پول را جستجو نمی کند. کل این ارتباطات حیرت‌آور تکنولوژیکی نیز برآمده از هزینه‌های کلان فردی و ملی است و انسان‌هایی هم که در این شبکه به هم مربوط و مصاحبت می‌شوند در رابطه با یکدیگر جز پول بیشتر و سریع‌تر مقصد دیگری ندارند. اعضای یک خانواده نیز انگیزه اصلی ارتباطشان پول است و نیازهای اقتصادی و لذا با تلفن راحت‌تر می‌توانند با هم صحبت کنند تا حضوری، زیرا حضوراً فقط از پول گفتن و شنیدن شرم‌آور است و عشق را زیر سوال می‌برد و انسانیت را خدشه‌دار می‌کند. به لحاظی باید گفت که تکنولوژی که در اساس و ذات خود سرعت است و لذا گل سرسبدش همواره ارتباطات بوده است، محصول بیزاری انسانها از مصاحبت حضوری و رابطه قلبی می باشد. محصول عدم پرداخت حقوق مصاحبت حضوری و روحی. و امروزه مثلا انسان باید حتی برای دیدار عزیزانش حق ویزیت پرداخت کند و هزینه کلانی بپردازد. تا کسی را از لحاظ اقتصادی از خودت راضی نکرده باشی، میل به دیدار تو ندارد و تحمل حضورت را نمی کند. به آسانی می توان گفت که امروز فقط حق پول حکومت می کند و حق صحبت به صورت کالایی در خدمت حق پول است، زیرا هر انسانی تماماً مبدل به پول شده است و لذا هر انسانی به طور واضحی دارای قیمتی است و لذا دیدار با وی بر اساس این قیمت کلی است که تعیین می شود و حق ویزیت اوست. اما این پول برای چیست که اینقدر ارزش یافته است؟ برای اینکه مقدار کلانی از آن را به کسی بپردازی تا شاید راضی شود که بتواند به تو بگوید که دوستت دارم. فقط برای لحظاتی تو احساس کنی که کسی تو را دوست دارد. و برای روزی دیگر و لحظه دیگر بایستی پول دیگری صرف کنی و آدب دیگری بیابی تا دوباره این احساس در تو برای لحظه‌ای پدید آید تا بتوانی به پول درآوردن خود ادامه دهی، وگرنه خودکشی می‌کنی به هر طریقی. به میزانی که حق مصاحبت نادیده گرفته می‌شود، تا آنجا که حتی متهم و محکوم می گردد و دیگر صحبتی میل به میان آمدن نمی یابد، یعنی آنگاه که دیگر خدا در میانی انسانها سخن نمی گوید و از زبان آنها بیان نمی شود، پول پیدا می شود. و این پول حق ابطال صحبت است و تاوان تهمت و فحاشی است، یعنی تاوان صحبت نکردن است. و از این راست که برای آزادی بیان انسان مجبور می شود که نه تنها همه مال خود را و بلکه گاه نیز جان خود را بپردازد تا شاید کسی پیدا شود که صحبتش را بپسندد و وجودش را دوست داشته باشد. به عنوان یک آدم خیر یا به اصطلاح انقلابی و یا یک به اصطلاح شهید. صله رحم، دیدار مستمر مؤمنان با یکدیگر و راز دل گفتن و امر به ماندن مؤمنان در کنار پیامبران و حکیمان که در قرآن مکررن به عنوان مهمترین دلیل و نشانه هدایت تأکید شده است، بیان واضحی از حق هدایت در مصاحبت با کسانی است که می توانند دوست داشته باشند، مفت و مجانی. در قرآن صریحاً آمده آنهایی که میگویند که راه سلامت و هدایت را یافته و از رسول و مصاحبت با وی بی‌نیاز گشته‌اند منافقند و در حقیقت آگاهانه دروغ میگویند. دوست داشتن و دوست داشته شدن بی مزد و منت در ظرفیت و توان وجودی هر کسی نیست و به همین دلیل کسانی که از حق مصاحبت صاحب حق و محبت برخوردارند بایستی صدقه و انفاق کنند تا ظرفیت و توان دوست داشته شدن به تدریج در آنها پدید آید. به زبان ساده، کسی که مورد محبتی قلبی و روحی واقع می شود و در آن رشد و بی نیازی می یابد، بایستی مازاد اموالش را در این عرصه بی نیاز شدن به آن کسی که او را بی نیاز کرده است بپردازد. وگرنه آن حق را، یعنی آن دلیل رشد و بی نیازیش را از دست می دهد، خود خدا نیز از بندگان مؤمنش طلب صدقه و انفاق و قرض الحسنه می کند. خود پیامبر اسلام تمام ثروت عظیم خانوادگیش را برای خدا صدقه و انفاق نمود و به فقر کامل رسید و در این فقر استحقاق مصاحبت حضوری با خدا را پیدا کرد، یعنی معراج. انفاق به لحاظ لغت دقیقاً به معنای پر کردن خلأ رابطه است. یعنی پر کردن نفاق در ارتباط. عالم وجود همان گونه که مستمرن نشان داده ایم برای انسان یک هدیه محض است، یعنی کل هیکل مادیش و همه امکانات و رزق اقتصادی و عاطفی و حیاتش و همه برخورداری هایش تماماً از بیخ و بن هدیه است. که این هدیه تماماً همانطور که نشان دادیم از مصاحبت است. آیا انسان در قبال این همه هدیه ها هیچ وظیفه ای ندارد و فقط باید مصرف کننده محض باشد؟ و یا لااقل بخشی از اضافات این هدیه را نبایستی به صورت هدیه به هدیه کنندش هدیه کند؟ آیا این کمترین وظیفه‌ای نیست که انسان باید با رغبت ادا نماید؟ یعنی حق مصاحبت را؟ ولی امروزه تقریبا در همه جا می‌بینیم که اگر در جمعی قضایی داده می شود، نه تنها به انگیزه و معنای ادای حق مصاحبت نیست، بلکه صریحاً به این معناست که خفه شو. و این خفقان نیز کفایت نمی کند که درب تلویزیون نیز باز می شود که کور شو. و باز هم کفایت نمی کند که صدای قوقای موسیقی نیز بلند می شود که کر شو. پس اگر چنین است که چنین است، منظور از این مجالس چیست؟ مسلم است که چنین خانواده ای در روابط بین اعضایش به ابطال و بنبست مصاحبت دچار گشته است و نفاق رابطه ها زجرآور و منهدم کننده است و فقط در حضور دیگران است که می توانند هم دیگر را به قتل نرسانند. این میهمانی ها در حکم سپر بلاست و آدم هایش به مثابه گوشت دم توپ. از این دیدگاه ماهیت احزاب و گروه ها را نیز بهتر میتوان درک کرد که چگونه کفاره حق ابطال مصاحبت قلبی و روحی میباشند. و نیز کل آنچه که امروزه ارتباطات نامیده می شوند که عرصه ظهور نابودی ارتباط قلبی انسان هاست و کفاره این نابود. و نهایتاً معنای وارونه آن چیزی را که تمدن نامیده می شود بهتر درک می کنیم. تمدن به معنای گردهمایی برای مصاحبت بیشتر. و حرف آخر این که حق این است که به پای آن که تو را قلبن دوست دارد بایستی پول بریزی تا بتوانی او را دوست بداری، ولی تو متاسفانه فقط به پای کسی پول میریزی و نازش را میکشی که اصلا تو را دوست نمیدارد و به تدریج از تو متنفر نیز میشود و تو نیز از او، و این حق ابطال مصاحبت.